بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. امروز به مناسبت ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ما در واقع بین دو زمانی که به عنوان ولادت گفته شده یکی 12 و یکی 17 قرار داریم که 12 رو برخی از علمای شیعه و همه علمای اهل سنت گفتن و 17 رو بسیاری از علمای شیعه، می‌خواستم راجع به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یه چند کلمه صحبت کنم با توجه به اینکه موضوع بحث ما در واقع پیرامون شخصیت حضرت هست از یک بعد خاصی. اون نکته‌هایی رو که می‌خواستم بعضیش اشاره کنم در لابلای خود بحث انشالله امروز اگر خدا بخواد فرصت باشه اشاره خواهم کرد، ببینیم تا کجا می‌تونیم بحث رو برسیم. در مورد بحث همونطوری که مستحضرید ما در مبادی خاصه گفتیم که ما یک بار بحث میکنیم راجع به مبادی حجت لفظی، یک بار حجت غیر لفظی، و حجت لفظی رو یک بار در باب صدور و یک بار در باب دلالتش، و این بحث رو یک بار در باب قرآن انجام میدیم و یک بار در باب سنت. در نتیجه بحث رو از مبادی صدوری قرآن کریم آغاز کردیم. دو بحث رو قبلا مطرح کردیم که همه الفاظ و ترکیبات و سوره ها و آیات و ترکیب آیات در قرآن با نظارت وحی و وحیانی است، و نکته دومی که قرآن به همون شکلی که بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد در طول تاریخ و در گذر ایام به دست ما رسید. به مناسبت افسانه قرانیق بحث عصمت وحی رو مطرح کردیم. در بحث عصمت وحی گفتیم این سوال مطرحه که آیا وحی به عنوان یک طریق معرفتی مصون از خطا هست یا نه. برای اثبات مصونیتش گفتیم چند راه قابل طرحه. یکیش مراجعه به محصول وحی که قرآن باشه، ببینیم در آزمون بشری این قرآن در گذر ایام در طول قرون و اعصار آیا مطلبیش ابطال شده که ابطال اون مطلب به صورت قطعی دلیلی باشه بر اینکه یا وحی یا گیرنده وحی گرفتار خطا می شده. خب اگر چنین چیزی اتفاق نیفتاده که نیفتاده، این نشون میده که وحی و گیرنده وحی گرفتار خطا نشدن. دلیل دوم مراجعه به کلمات معصومان علیهم السلام بود که گفتیم البته این مراجعه و استفاده این نکته که اونها تلقیشون در برخورد با قرآن و وحی این بوده که وحی یک طریق مصون از خطاست، وقتی قابل استناده که ما عصمت اون بزرگوارا رو ثابت کرده باشه. دلیل دیگر دلیل عقلی بود که گفتیم این دلیل عقلی یک بیان در واقع دلیلی است که متکلمین دارن و اون دلیل حکمته. دلیل حکمت میگوید که خداوند تبارک و تعالی انبیا رو فرستاد برای اینکه پیامی رو به مردم برساند. برای اینکه این غرض خدا تحقق پیدا بکنه دو تا ویژگی باید وجود داشته باشه. یکی این که اون طریقی که از اون طریق این پیام به اون پیامبر میرسه مصون از خطا باشه. دوم این که خود اون پیامبر گرفتار خطا نشه. البته گفتیم این دلیل رو عمدتاً متکلمین ما در اثبات عصمت پیامبر ذکر کردن نه عصمت وحی، ولی قابل استفاده هست در عصمت وحی. گفتیم این دلیل مانند دو دلیل قبلی فقط این مقدار ثابت میکنه که وحی که مثلاً به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم شده اون وحی درش خطایی رخ نداده، اما اثبات نمی کنه که امکان نداشته که خطایی در اون رخ بدهد. راه دیگر گفتیم تحلیل عقلانی وحیه که در واقع این تحلیل یک تحلیل فلسفی است. و مثل مابقی تحلیل های فلسفی در واقع یک سری مفاهیم کلی است. با یک مقدمه این تحلیل را آغاز کردیم که دانش بشری به دو بخش حضوری و حصولی تقسیم میشه. در دانش حصولی چون صورتی هست و صاحب صورتی، بحث انطباق و عدم انطباق مطرحه، در نتیجه قابلیت صدق و کذب وجود داره. اما حتی در قضایایی که یقیناً صادقن و یقیناً کاذبند هم گفتیم که در واقع این قابلیت هست. اما در مورد علم حضوری گفتیم اینطور نیست. در علم حضوری چون خود معلوم در نزد عالم حاضره و واسطه ای در کار نیست، دیگه بحث تطابق مطرح نیست، بنابراین اصلا امکان خطا متصور نیست. بعد این سوال مطرح کردیم که واقعا وحی از سنخ کدام یک از این دو نوست؟ آیا در موارد وحی علم حضرت به اون چه که به او وحی می شود علم حضوری است یا علم حصولی؟ خوب دقت کنید، الان در این حد از بحث که ما داریم بحث میکنیم ناظریم به اون چه که به پیغمبر وحی شده است، که حالا از نظر ما در این بحث مقصود الفاظ قرآنه. ما الان با این قسمت کار داریم، الفاظ قرآن، چون ما در اون مبدأ اول هم گفتیم که الفاظ قرآن وحیانیست، ترکیباتش وحیانیست، ترتیب این آیات، پیدایش سوره ها، ترتیب سوره ها و پیدایش قرآن همه وحیانیست. ما الان به این کار داریم، این الفاظ که به پیغمبر وحی شده آیا به نحوه حصولی بوده یا به نحو حضوری؟ به نحو حصولی بوده به این معنایی که دیروز اشاره کردم، یعنی یه فرشته ای مثلا، حالا به همون بیان ساده، یه فرشته ای در قالب مثلا یک بشری آمده و همین الفاظ رو برای حضرت بیان کرده، یک گفته، مثلا سوره حمد الحمدلله رب العالمین همجوری خونده، مثل اینکه من الان مثلا بخونم یا یک قاری میخونه. خب اگر این باشه، پیغمبر در واقع اون آوا رو از طریق گوش سر شنیده، مثل شنیدنهای عادی که ما میشنویم، و در نتیجه صورتی از اون آوا در ذهنش نقش بسته. پس اون آوا که توسط فرشته ایجاد شده معلومه بالعرضه، و اون صورتی که در ذهن نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقش بسته از اون آوا، اون معلومه به ذاته که علم حصولیه. گفتیم اگر این باشه، خب اینجا اون بحثایی که قبلا گفتیم در دلیل حکمت مطرح میشه، که خداوند تبارک و تعالی حکمتش اقتضا میکنه که یه کاری بکنه، مراقبتی، نظارتی، که این صورتی که در ذهن پیغمبر نقش می‌بنده از اون آوا با اون آوایی که توسط مثلا فرشته ایجاد میشه یکسان باشه. اگر این باشه، علم پیغمبر به این آوا علم حصولیه نه علم حضوری. گفتیم ولی از نظر عقلی معنا داره که خداوند تبارک و تعالی بیاد و این اصوات رو، خود این اصوات رو در نفس پیغمبر، در روح پیغمبر ایجاد بکنه، که اگر این اتفاق بیفته دیگه پیغمبر به واسطه علم به این اصوات نداره، بلکه خود اصوات در روح پیغمبر هستن، در نتیجه علم حضرت نسبت به این آواها علم حضوری است نه علم حصولی. گفتیم این را عقل میگه امکانش وجود داره، و با توجه به نکته‌ای که در وحی هست، که در پیامبری هست، خب اون تحلیلی که در مورد پیامبری وجود داره دو چیز میشه گفت. یکی این که از با عالم بالا چیزی نازل میشه برای شخص که اگر این باشه معناش اینه که هر انسانی، هر موجودی قابلیت این رو داره، یعنی امکان این براش هست که وحی به او بشه، چون هر موجودی در هر مرتبه وجودی باشه این قابلیت و معنا وجود داره که یه چیزی از عالم بالا بیاد و بیاد به این برسه. فوش نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی که یه چیزی از عالم بالا میاد به مراتب پایین، خوب دقت کنید البته این بحث رو، ببینید بالا و پایین در عالم وجود مثل بالا و پایین فیزیکی نیست. در بالا و پایین فیزیکی خب مثلا فرض کنید این وسیله در این ارتفاع باشه یا در این ارتفاع باشه یا در این ارتفاع، هیچ فرقی در این وسیله ایجاد نمیشه. ولی وقتی میگیم یه حقیقتی از عالم بالا تنزل پیدا کنه بیاد مراتب پایین، اون حقیقت نمیتونه با حفظ همه شاخصهایی که در عالم بالا داشت به عالم پایین تنزل پیدا کنه، چون عالم پایین ظرفیت اون رو با اون شکل نداره، اصلا نمیتونه اصلا تحمل بکنه این عالم اون رو. یعنی مثلا امر مجرد محض اگر بخواد بیاد به عالم ماده، اصلا نمیتونه عالم ماده ظرفیت این که این رو به این شکل تحمل بکنه با همه خصوصیاتش نداره. در نتیجه در واقع حالا مثلا به تعبیری یک تجلی از اون امر بالایی که در حد این امر پایینیه باید برسه، یعنی در واقع اون حقیقت خودش به یه تعبیری فلسفی تبدیل میشه به یک رقیقه، اون حقیقه تبدیل میشه به یک رقیقه، یعنی از اون چه که هست ضعیفتر میشه تا برسه به مرتبه پایین، نمیتونه با همه اون خصوصیات اون مرتبه که هست همونجوری باقی بمونه. اما اگر گفتیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حالا چه پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم چه سایر پیامبران، ارتقاء وجودی پیدا می کنن، اونها هستن که بالا میرن و با اون چه که در اون عالم هست در واقع ارتباط پیدا می کنن، حالا یا به تعبیری متحد می شن، خب اون وقت معنا داره که اون امر بالایی به همون بلندای خودش با همون خصوصیات خودش در نزد پیامبر باشه، چون این دفته بالا به حد او رسیده یا بالاتر از او حتی رفته، در نتیجه ظرفیت او رو با تمام خصوصیاتش داره. بنابراین این که ما بگیم وحی نزول یک حقیقت بالاییست به مراتب پایین تر، باید بپذیریم که در این تنزل اون وحی با اون خصوصیاتی که داره اونطوری باقی نمیمونه. حالا من اینجا بین الهلالین این نکته رو عرض کنم، مرحوم شاه‌آبادی رضوان الله علیه در کتاب رشحات البحار بحثی دارن در تفسیر سوره قدر، انا انزلناه فی لیلة القدر، ایشون در اونجا در ذیل انا انزلناه می فرماین این ضمیر انزلناه به چی برمیگرده، بعد ایشون تحلیل میکنه، حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ایشون تحلیل میکنه میگه این انا انزلناه، این ضمیر هو، این برمیگرده به ذات الهی، انا انزلناه یعنی خود ذات، خود هویت حقه الهیه، این انزلناه. بعد میگوید چون ذات خدا متحد است با علم خدا، این در واقع تنزل علم خداست، بعد میگه در این تنزل این آمده پایین، در حدی قرار گرفته که هر بشری امروز میتواند با اون ارتباط برقرار کنه. میگه وقتی به حد الفاظ و نقوش میرسه که اون ادنا مراتب قرآن در واقع، ایشون میگه تو این مرتبه هر انسانی میتونه باش ارتباط برقرار کنه، هر کسی میتونه به اگه مرتبه نقش برسه که در واقع نقش پایین ترین مرتبه قرآنه، یعنی مثلا این کتابی که الان مکتوبه، خب این قرآن رو هر موجودی میتونه باش تماس پیدا کنه، این تکه چوب هم میتونه برخورد کنه به این نقوش، یا مثلا یه حیوانی برخورد کنه به این نقوش. مرتبه بالاترش که اصوات باشه، اصوات رو موجودی که بتواند صدا رو درک بکنه میتونه اون اصوات رو بشنوه. مرتبه بالاترش که معانی اون اصوات باشه در حد مدالیل اون الفاظ، این چیزیست که هر بشری قابلیت فهم اون رو داره. اما مراتب بالاتر دیگه از دسترس بشر عادی خارج میشه. به همین دلیل مرحوم شاه‌آبادی میگوید این قرآن یک حقیقتی است از خداوند تبارک و تعالی که بالاترین مرتبه عالم وجوده تا عالم ماده، این امتداد داره این حقیقت. در نتیجه انسان کامل مثلا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که به لحاظ مرتبه وجودی ارتقا پیدا کرده به قاب قوسین او ادنا رسیده، او بالاترین مرتبه قرآن رو در دست داره، اون مرتبه بالا رو، که اون مرتبه بالا رو هیچ کسی از این پایین نمیتونه درک کنه. بله او که اون بالا رو داره تا پایین و همه رو داره، این کسی که بالاتر رو داره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست دیگه، این جمله معروف شعر معروف شبستریست دیگه که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یعنی نبی خاتم همه اون چرا که تمام انبیای گذشته داشته همه کمالات اونا رو داره، چون از همه اونها به لحاظ مراتب وجودی بالاتره. که حالا این مضمون تو روایات مختلف آمده، عرفا خیلی راجبش بحث کردن، کل فصوص الحکم بیان این مطلب دیگه که تمام مراتب انبیا رو نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم داراست دیگه. خب اونی که اون بالاست، یعنی اون پیغمبر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، حقیقتی از این قرآن که دست اوست در دسترس ما نیست. بعد مرحوم شاه‌آبادی میگوید اون انا انزلناه فی لیلت القدر که مربوط به انزال دفعی قرآنه در مقابل تنزیل تدریجی قرآن، میگه اون انزال دفعی قرآن که حالا به تعبیر روایات بر قلب انسان کامل، بر قلب حجت زمان خواهد بود، که اون دائم هست، اون اختصاص به زمان پیغمبر نداره، اون دائم هست تو هر زمانی به اون حجت اون زمان در زمان ما بر امام زمان عجل الله فرجه و شریف، و او در واقع این حقیقت رو داره. که حالا اینجا برگردم یک کلمه راجع به علامه طباطبایی رضوان الله علیه عرض کنم که دیروز اشاره کردم که علامه در ذیل آیات مربوط به محکم و متشابه یه بحثی داره که حالا من میگم شما مراجعه کنید، چون خیلی بحثش طولانیه، خیلی زیبا علامه کلمه تأویل رو با استفاده از آیات قرآن شرح کرده، خیلی اینجا زیبا، البته خیلی جا واقعا المیزان همش زیباست. یک وقتی حضرت آیت الله جوادی حفظه الله خیلی سال پیش مشهد من خدمتشون بودم، ایشون یه حجره ای داشتن توی اون یه مدرسه ای که در جنب حرم، توی اون حجره به ایشون عرض کردم آقا این شاگردای درس تفسیر شما یک اعتراضی به شما دارن، البته من خودم شاگرد درس تفسیر ایشون نبودم هیچ وقت، گفتم این شاگردای درس تفسیر شما به شما یک اعتراضی دارن، ایشون نمیشه به شما بگن ولی مکرر به من گفتن من به شما بگم. ایشون فهمود چیه؟ گفتم آقا میگن شما خیلی تکرار میکنی. میگن ما میایم یه جلسه ایشون مطلب میگه، فردا میایم میگیم همونو میگه، پس فردا میایم میگیم همونو میگه. بعد این بعضی میگن چرا اینقدر ایشون تکرار؟ بعد ایشون تعبیر فهمید، فرمود به جان شما من خیلی مطالعه میکنم برای یک جلسه، گاهی از اوقات برای یک جلسه 30 تا 40 تا تفسیر رو نگاه میکنم. ایشون میفهمد، فرمود ولی وقتی بعد از 30 تا 40 تا تفسیر هیچ چیز جدیدی پیدا نمی کنم، چاره ای ندارم جز اینی که اونی که دیروز گفتم دوباره بگم. بعد ایشون تو اینجا فهمید، فرمود وقتی من 30-40 تا تفسیر نگاه میکنم، بعد یافته صحبت داشت به المیزان شد، خب بعد وقتی میرم سراغ المیزان یا مثلا مطلب المیزان تو ذهنم، میبینم که اصلا المیزان قابل مقایسه با این تفسیرها نیست. واقعا همینطوره، یعنی افق المیزان علامه رضوان لعلی با افق کل تفاسیری که قبل از ایشون نوشته شده، خیلی هم ارزشمندن، شخصیت‌های بزرگی در تاریخ علمای اسلام و شیعه تفسیر نوشتن، ولی واقعا تفاوت داره. این بحث تأویل رو علامه بسیار زیبا با مراجعه به مجموعه آیاتی که کلمه تأویل یا ریشه تأویل در اون هست توضیح داده، بعد چند تا نتیجه گرفته. اولا ثانیا، حالا ما به اون اولا ثانیانش فعلا کاری نداریم، یکی از اون ثانیانش مثلا اینه که تأویل مربوط به کل قرآنه، کل قرآن تأویل داره نه فقط متشابهات قرآنی، ایشون این رو اثبات میکنه. بعد نکته‌ای که ایشون به عنوان ثالثاً اونجا میگه، میگه اصلا این تفسیری که خیلی ها کردن که تأویل یعنی خلاف ظاهر آیات، که تفسیر یعنی ظاهر آیات و تأویل یعنی خلاف ظاهر آیات، ایشون میگه این اصطلاح قرآنی نیست. اب نداره، این اصطلاح خودشون درست کردن، مشکلی نداره، ما در اصطلاح دعوا نداریم، ولی ایشون میگه مقصود قرآن از تأویل این نیست اصلا. پس تأویل چیه؟ ایشون میفرماد تأویل لیس من المفاهیم التي هي مدالیل للالفاظ، این از قبیل مفاهیم نیست، بل هو من الامور الخارجیه العینیه، میگه اون حقیقتی که از اون حقیقت در واقع این معانی و سپس این الفاظ پیدا شدن، اون تأویله. و راسخون فی العلم که حالا بعد ایشون بحث میکنه که اونا کی هستن، قطعا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم راسخون، جزء راسخون فی العلم، میگوید اونها علم به تأویل قرآن که دارند، یعنی حقایق قرآنی رو، اون حقیقتی رو که قرآن از اون نشأت گرفته، این قرآن که امروز در دست ماست به قول معروف علما بین الدفتین، که این در دسترس ماست و مس فیزیکی اون ممکنه، که ما از لا یمسه الا المطهرون همین مقدار میفهمیم که آقا بدون طهارت نمیشه به قرآن، طهارت ظاهری نمیشه به قرآن دست زد، این حقیقتی داره علامه میفرما، که اون حقیقت رو راسخون فی العلم بهش علم دارن. اون علمشون چیه؟ علمشون به اون حقیقت علم حضوریه، یعنی اون خود اون حقیقت در نزدشون وجود داره. که حالا این بحث بحثی است که نمیخوایم بیش از این من واردش بشم، فقط میخوام یه تصویری در ذهن شما، چون این بحث همچنان که عرض کردم مقدمات فلسفی داره و بر اساس یک مجموعه ای از مطالب این بحث به نتیجه میرسه، و علامه اثبات کرده در المیزان که قرآن همون چیزی رو میگه که این تحلیل عقلانی بهش میرسه، یعنی اون بحثی که مثلا مثل مرحوم شاهابادی مطرح کرده، مرحوم شاهابادی نیامده استناد کنه به آیات به اون معنا، بیشتر به مقدمات حکمی تمسک کرده، اما علامه میخواد بگه در یک تحلیل قرآنی هم ما به همین نتیجه میرسیم، که این در واقع همون مبنای صدر المتعلقین رضوان الله علیه، که واقعا کار بسیار بزرگی در تاریخ تمدن و تفکر اسلامی انجام داد، و اون تلاشی بود که کرد که بگه آقا قرآن، عرفان و و برهان به یک جا منتهی میشه، یک حقیقت رو. اگر قرآن رو درست بفهمی، برهان رو درست اقامه کنی، عرفان، کشف و شهود شما درست باشه، نتیجه این سه چیز با هم هیچ تفاوتی تنافی نداره. و بعد تلاش کرد، حالا کل اسفار صدر المتعلهین تلاش بیان اینه که همه اونچه که متکلمان و فیلسوفان و عارفان و مفسران گفتن همش بیان یک حقیقت بوده که احیانا در بیانشون قصوری ممکنه بوده که تفاوتهایی برداشت شده، و الا اصل اون حقیقت بین اینها تفاوت و اختلافی درش نبوده. علامه طباطبایی رضوان الله علیه، حالا من بعضی از عبارات علامه رو آوردم، اینا رو هم ازش میگذرم، در ذیل آیه 51 سوره شورا که خداوند تبارک و تعالی میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله، این نیست برای بشری که خدا با او سخن بگوید، الا وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوخی به اذنهی ما یشا انهو علی حکیم. چه خدا می فرماد اینجور نیست که خدا با کسی صحبت کنه الا وحیان. مفسرین معنا کردن یعنی رمزن، وحیان یعنی رمزن، خفیان گفتن کلمه وحی به معنای خفا و رمزه. اما این علامه توضیح میدن که اینها مراتب مختلف وحیه. یک وحی است که یکلمه الله وحیان، یعنی مستقیم خدا وحی میکنه به پیامبر، هیچ واسطه ای دیگه در کار نیست، که این مرتبه ایست که درش همون توضیح که دادم پیامبر به اون مرتبه اعلا رسیده و در اون مرتبه اون حقایق رو همون طوری که هستن بهشون میرسه، علم حضوری پیدا میکنه. او من وراء حجاب، یعنی خدا از پس پرده ای سخن میگه، که حالا بعضی از اون مطالبی که مثلا در فرض کنید داستان معراج پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده، حالا اون مطالبی که در نقل اون داستان آمده، بعضی از اونها مثلا شبیه اینه، من وراء حجاب، یعنی خدا از پشت یک پرده ای با پیغمبر هم در بعضی مراتب صحبت داشته، که حالا مثلا اون تعبیر که صدایی به گوشم رسید مثل صدای علی ابن ابی طالب علیه السلام، اون مثلا میتونه مصداقی از این باشه، حالا اون روایت ها. او یرسل رسولا، یا اینکه خدا فرستاده ای میفرسته که این فرستاده میاد مثلا در یک قالب بشری مثلا اون مطلب رو برای پیغمبر بیان میکنه، مثل اون داستانایی که مثلا جبرئیل در قالب یک شخصی میامد و مطلبی رو برای حضرت بیان میکرد. برابری اینها مراتب مختلف وحیه که علامه در موردش توضیح میده که وحی مراتب داره و اون بالاترین مرتبهش یکلمه الله وحیانه، که این یکلمه الله وحیان قطعا در مورد پیغمبر اسلام که بالاترین مرتبه پیامبران رو در عالم وجود داره، بالاترین شخصیت در عالم وجود، بر اون مرتبه حتما صادقه. تا حالا این مجموع توضیحیست که میشه داد و معنای این توضیح اینه که اون مراتبی از وحی که به علم حضوری برای پیغمبر حاصلن، که به لحاظ عقلی همه وحی برای پیغمبر قابل این معنا هست، اونها درش خطا دیگه امکان نداره. اما اون مراتبی از وحی که به علم حصولی برای پیغمبر حاصل بشه، به هر شکلی حالا با توضیحاتی که دادیم، امکان خطا درش هست، هرچند که دلیل حکمت اقتضا میکنه که در اون موارد هم خداوند نمیگذاره خطایی رخ بده، یعنی خطا نهایتا رخ نمیدهد، واقع نمیشود، هرچند که امکان خطا وجود داره. حالا من به همین مقدار برای مسئولیت وحی از خطا اکتفا کنم، و حالا بعضی از تعابیری که فقط در قرآن هست اینو توجه داشته باشیم. حالا باز امروز من نرسیدم اون بحث بعدی رو هم بگم، ولی توجه داشته باشیم به این نکته که در قرآن مکرر هم آمده، تعبیر انما انا بشر مثلکم یوها الی، که حالا من اینجا سوره کهف و سوره فصلت رو آوردم، که این تعبیر تأکید بر اینه که توجه داشته باشید همه این حرف ها که گفتیم برای پیغمبر هیچ کدام به معنای نفی صفت بشری از پیغمبر نیست. انما انا بشر مثلکم، با تمام خصوصیات بشری، فقط یوها الی. این یوها الی یک کلمه است، گفت ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم فرق است. این یک کلمه یوها الی یه فاصله زمین تا آسمون ایجاد بکنه بین پیغمبر و بقیه. اما مثلکم که چون مثل ماست، لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الگو میتونه بر ما باشه. بنابراین ما اگر یه وقت به زندگی پیغمبر مراجعه میکنیم یه چیزایی میبینیم که هضمش بر ما مشکله، اینجوری توجیه نکنیم که آقا پیغمبر بوده، اون مراتب وجودی و اون مثلا خصوصیات و اینا، اون با اون خصوصیات. باید توجه داشته باشیم پیغمبر پیغمبری است که انسانه، و تو قرآن هم تأکید داره که اگر شما ملائکه بودید، اون موقع ما برای شما برای به عنوان پیامبر ملک میفرستادیم، یعنی فرستاده ما از سنخ شماست، چون باید از سنخ شما باشه که شما دنبالش برید. حالا من این کلمه رو میخواستم عرض کنم. ببینید این پیامبری که حالا ما در طول 1400 سال با این همه تحلیل ها و دقت ها به بخشی از ابعاد وجودی او در حد مفاهیم، نه حقیقت وجود، یه چیزی درک میکنیم، بالاخره یک تصوری از پیغمبر اجمالاً به دست میاریم که فی الجمله موجودیست خیلی خیلی بالاتر از همه موجودات بشری که در این عالم در طول تاریخ آمدند و رفتند. بعد حالا این پیامبر در یک دوره‌ای در یک سرزمینی داره زندگی میکنه که مردم اون سرزمین رو امروز بعد از 1400 سال که ما میریم میبینیم که 1400 ساله تو حوض کوثر اسلام اینها شستشو شدن، مردمی هستن که تحملشون برای ما خیلی آسون نیست. فقط یک کمی اگر آدم تصور کنه، اصلا این پیغمبر هیچ اتفاقی براش نمیافتاد، هیچ چیا، نه دندونشو میشکستن، نه سنگ میزدن به پیشانیش، نه توهین بهش میکردن، هیچ کاری نمیکردن، فقط به یک کسی با اون مقام و منزلت میگفتن برو به این جماعت پیام ما رو برسون. این خودش بالاترین شکنجه بود، یعنی صدق میکرد که ما اوزی یا نبیون مثل ما اوزید، چون انقدر اختلاف و فاصله زیاده که اصلا همین که پیغمبر یک لحظه این جماعت رو تحمل میکنه خیلیه. بعد اون جماعتی که مثلا الان شما اصلا میتونید تصور کنید، مثلا الان من و شما، مثلا حالا ما کجا پیغمبر کجا، بریم یه جایی بخوام مثلا سفر مردم سخنرانی کنیم، مثلا یکی بیاد اه شیخ فلان تویی، بعد بیاد دراز بکشه بگه خب بگو ببینیم چی میگی، اون مرامشیم جمع میکنیم میاییم میگیم برو باقا چون من بیکارم، این همه درس خوندم و این همه مثلا مقامات بوده، بیایم اینجای آقا رو باش دراز کش نمیگه، بگو ببینیم چی میگی. حالا پیغمبر واقعا، من هرچی خودم بارها گفتم، من هرچی فکر میکنم اصلا یه لحظه شما نمیتون، من نمیتون واقعا تحملش، اصلا تصورش هم برای من قابل تحمل نیست. پیغمبر با اون مقام منزلت طرف می آمد، حالا اون عربهای اون زمان که طرف اون آب کثیف بارون رو تو وسط راه که دید، گفت البته اون عاشق پیامبر بود، گفت این هدیه ببرم برای پیغمبر، که وقتی آورد بقیه گفتن اه 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 این چیه آوردی تو، بگن میده پیغمبر گفت چه اینجوری باش برخورد بکنید، برای ما هدیه آورده. بعد اون حالا عاشق پیغمبر، این مثلا سطح فهم اینا، وقتی اینا می آمدن دراز بکشیدن روز پای پیغمبر، سرشون میذاشتن رو پای پیغمبر، لنگشون رو هوا میکردن، بعد به اسم پیغمبر صدا میزنن فلانی قصه بگو ببینی. مخصوصا از قصه همین آیات قرآن بود. واقعا این چه ظرفیتی است پیغمبر داره؟ یعنی اگر یک کسی میخواد یک جو مبلغ باشه دین رو برسونه، بدون یک کمی از این ظرفیت چطور میتونه؟ و غیر از این بود، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. خدا فرمود که اگر تو یه ذره خشن بودی اینا همه از دور برت میرفتن. پیغمبر بدون عده و عده آمده و به روش عادی و طبیعی به این موقعیت رسیده ها. ببین پیغمبر اینجوری نیومده که بیاد مثلا توی مکه اینجوری کنه یه دفعه همه کفار قریش مسلمان و متعبد و مؤمن بشن. اینجوری نبوده که پیغمبر قدم به قدم بر هنوز هم همینطوره. احسن، اما اکثر هم لا یعقلون هنوز هم صادق. بله. بعد حالا من اون نکته ای که میخوام عرض کنم واقعا به نظرم روش باید تأمل کرد و این مقام و منزلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو هرچه انسان تأمل کنه کمه واقعا، چون نمیتونیم ما بفهمیم ببینیم، نمیتونیم اون قله رو درک کنیم که این پیغمبر چه بوده است، چه خلق و خویی داره. این که خدا فرمود انک لعلی خلق عظیم، اصلا واقعا نمیشه اینو تصور کرد که چیست این خلق. و اون داستانی که مرحوم مجلسی نقل میکنه در اون کتابش که راجع به تاریخ حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تو بهار هم همین داستانو نقل کرده که پیغمبر رد میشدن، یک کسی بود هر روز بر سر پیغمبر زباله میریخت، شکمبه گوسفند و غیره میریخت سر پیغمبر، دیگه زد میشدن نریختی. پیغمبر به اصحاب فرمودن که این رفیق ما امروز احوال ما رو نپرسید. تعبیر پیغمبر خیلی عجیبه، تعبیرش این رفیق ما امروز احوال ما رو نپرسید. حالا یکم این سیاسیون ما که الان نزدیک انتخابات میشه چنگ و دندوناشونی شروع میکنه به در اومدن، مثل این گربه ها دیدید وقتی بهشون در خطر قرار میگیرن پنجولشون میاد بیرون، اینا هم یواش یواش داره چنگالاشون در میاد بیرون. یه کمی ببینن آقا اسلام اینه، اگر غیر از این باشیم، این که فقط نمایش اسلامه، این که من نماز بخونم همون کارهایی رو بکنم که کفار انجام میدن که مسلمانی نیست. حالا پیغمبر دشمنش این طرف، اصلا این کجا و پیغمبر کجا؟ شما دوتایی که با هم دیگه سر مثلا جریانات سیاسی با هم دعوا دارید، به اندازه یک اپسیلون هم معلوم نیست با هم دیگه اختلاف داشته باشید در عالم وجود، بعد اینقدر هر کدومتون ادعا دارید که من علم اون یکی بله، من دیگه از من بهتر پیدا نمیشه، از این یکی هم بدتر پیدا نمیشه. بعد پیغمبر میگه دوست ما کجاست؟ میگن آقا این مریض شده امروز نیومده. حضرت میگه پس حق داره گردن ما، باید بریم احوالشو بپرسیم، بریم عیادتش. بلند میشیم را میفته با اصحاب میرن در خونه او، گر میزنن به اون طرف، میگن که آقا پیغمبر اومده عیادته، اون تو بستر خوابیده. میره زیر لحاف از خجالت پیغمبر. پیغمبر میره تو، میگه فلانی هر روز احوال ما رو میپرسیدی، امروز نیامدی، ما شنیدیم مریضی، آمدیم احوال تو رو بپرسیم. بعد اونجا روایتون برید مراجعه کنید، واقعا خیلی عجیبه. نقل میکنه روایت که به اون طرف اون زیر اون چنان گریه کرد که وقتی بیرون آمد اون چشمش پر خون بود و از گریه گفت حقا که تو پیغمبری. حالا خوبه یک کمی گاهی از اوقات آدم راجبه بعضی از حقایق تاریخ اسلام فکر کنه. دنباله بحث انشاءالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.